علی سیدنا و نبی ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. قبل از این که یکی دو آیه از سوره عبس را با هم مرور کنیم، خدمت آقایون یه مسئله در باب روزه عرض کنم. دیروز خدمت شما گفتیم که ما مسئله را از رو وسیله مرحوم استبوالحسن اصفهانی میخونیم. اون جایش را هم که اختلافی باشد عرض می کنیم که کجاش اختلافی است، که هر که به مرجع تقلید خودش مراجعه کند. اون جایی هم که خلافی نیست که مسئله رو میگیم. چهارم از اموری که روزه رو باطل می کند، آقا سه تاشو تالو گفتیم، خوردن و آشامیدن و سومیش جماع، آمیزش جنسی. چهارم چیزی که روزه را باطل می کند، بفرمایید که اگر کسی کاری بکند با خودش که از او منی خارج بشود، انزال منی هم مبطل چیست؟ روزه هست. بنابراین چهارم میشه انزال منی، حالا چه به استمنا باشد، یعنی خودش با خودش کاری میکند که از او منی خارج بشه، استمنا کنه، روزش باطل میشه. یا اینکه دیگری او رو لمس کند، یعنی میداد که فرض بفرمایید با دیگری ملامسه انجام میده، دیگری رو لمس می کند و در نتیجه ازش منی خارج میشه. یا این خروج با یک بفرمایید عبارت می خونم و او قبلتن، یا یه بوسه ای باشد و خب خیلی سریع تحریک میشد طرف و ازش انزال بکند، او تفخیزن، یا این که تفخیز کند، بگذارد بفرمایید مثلا بله دیگه با لاپای بفرمایید همسرش بگذارد، نه اینکه دخول بشد، اما انزال اگر بکند و منی بیاد باز باطل میشد روزش. آن نحو ذالک، یا با کارهای دیگری از افعالی که قصد بکند با اون فعل انزال منی را، یعنی اون فعل را عمدن انجام میداد تا ازش چه بشد؟ منی خارج بشه. پس فرقی نمی کند خودش این کار رو بکند یا دیگری برش این کار رو بکند، با قصد انزال اگر انجام بشود روزش باطل میشد. فانه مبطل للصوم بجميع افراده، روزش در این با همه این فرضهایی که برای شما گفتیم روزه باطل می شود. بل لو لم یقصد حصوله، بلکه اگر قصد حصول خروج منی را هم نکند، اما از عادتش این است، یعنی فرض بفرمایید که اگر مشغول ملاعبه بشد با همسرش، این عادتاً انزال می کند. حالا روز ماه رمضان مشغول ملاعبه شده است و قصد انزال و خروج منی هم ندارد، اما وقتی عادتش انزال و خروج منی هست و منی ازش خارج بشه، بازم روزش باطله. و اگر از عادت او این مطلب است، بفرمایید که روزش می شود باطل. مرحوم آیت الله گلپایگانی تعلیقه می زنند بر وسیله که حتی اگر عادتش هم نباشد، لکن ایمنی از خروج منی نداره. یه وقت یکی میدوند آدم سفتیست، هرچی هم که ملاعبه کند و دست بازی کند و اینا، ازش منی خارج نمیشه. اگه میدونه آدم سفتیست، خب او مشکلی نداره. اما اگر عادتش هم نیست، خب عادت یعنی همیشه اتفاق میفته، عادتش هم نیست، بعضی وقتا در ملاعبه ازش منی خارج میشه، بعضی وقتا نمیشد. آقای گلپایگانی میفرمایند حتی اگر عادتش هم نباشد و ازش منی خارج بشود، روزش چیه؟ باطل است. خب بله، لو سبقه المنی من دون ایجاد شیئه، همون جوری که جوونا در خواب محتلم میشند، بعضی وقتا پیرمردا تو بیداری بدون این که هیچ محرکی داشته باشند، ازشون چه میشه؟ منی خارج میشه. غالبا جوانا با احتلام است و در خواب، پیرمردا خب ببینید، منی کیسه های منوی هست، این کیسه های منوی وقتی که پر شد خارج میشه، اگه خارج نشه اصلا طرف بیمار میشد. حالا برای جوان که بفرمایید تیز و تند و پر شهوت است و غالبا هم عیالی ندارد که تخلیه بشد، تو خواب این احتلام برش حاصل میشه، خود به خود این کیسه تخلیه میشه. برای پیر مردا بله، حالا یا اونم زنش مرده یا نه زنش هم هست، دیگه پیر مرد قدرت بر کاری ندارد، لکن کیسه منیش پر میشه طبق بفرمایید فیزیولوژی بدن، کیسه ها پر میشه و لذا کیسه باید خالی بشه، تخلیه میشه. لذا بعضی وقتا همراه ادرار کردن، قبل ادرار، بعد ادرار، در حال بیداری، در حال خواب، این کیسه تخلیه میشه، یعنی خودش هم میفهمد ازش منی خارج شد، لکن هیچ محرکی و اینایی هم وجود نداشته، ملاعبه‌ای نکرده است، هیچ بله کسی یا چیزی او رو تحریکش نکرده، ولی کیسه تخلیه شده و ازش منی آمده است بیرون. میفرمایند که بله، نعم لو سبقه المنی من دون ایجاد شیئن، اگر بدون این که کار تحریک آمیزی انجام بدهد ازش منی خارج شد، لم یکن علیه شیء، اشکالی نداره. همون جور که اگه جوون میخوابد تو خواب محتلم میشد، روزش چیه؟ روزش درسته. حتی اگر بداند اگه من امرو بعد از ظهر بخوابم محتلم میشم، حتی اگه بدوند و خوابید و محتلم شد، روزش صحیحه، هیچ اشکالی نداره. بله، برای چی؟ برای نمازش چی کند؟ غسل بکند. برای روزه فرداشم باید چه کند؟ غسل بکند. اما روزه امروزش صحیحه، هیچ مشکلی نداره. همون جور اون پیر مردی که ازش منی خارج می شود در حال بیداری، بدون هیچ گونه تحریکی، توجه کردید؟ این منی که ازش خارج شد روزش صحیح، هیچ طوری نیست. روزش صحیحه، روزشو بگیرد، بله برای نمازش، برای روزه فرداش باید چه کند؟ غسل جنابت بکند. بنابراین یه همچه شخصی که در بیداری بدون هیچ گونه تحریک جنسی ازش منی خارج میشد، حکمش حکم محتلم است که تو خواب ازش خارج بشود. توجه فرمودید؟ پس اینم یکی از مبتلات روزه. اگر کسی با خودش کاری را انجام بدهد متعمدن و قصد کرده که انزال کند، اگر این فعل را انجام بده با تعمد بر انزال و قصد انزال و منی خارج بشه، روزش محکوم به چیست؟ به بطلان. صلواتی بفرست. بیام سر سوره عبس. دو تا آیه کوچیک رو برادون خوندم، همین دو تا رو معنا میکنم و تمام. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره. آیه 11 و 12 نصف سطر دوتاش میشد. کلا حرف ابطاله و ردعه. خب میگه نه اینجور نیست، چنین نیست، چنین نباید باشد. یعنی اون مطالب قبلی را با این کلا میخواد بگه نباید اینا واقع بشه. خب مطالب قبلی چه بود؟ 4 مطلب بود: عبس و تولا. پول داره وقتی که اون کوره چه فقیر آمد روی ترش کرد و تولا و روی در هم کشید و روی برگرداند. این دوتا میگه کلا نه روی ترش کردن باید باشد، نه روی برگرداندن باید باشد. دیگه چی؟ دیگه این که بله فأنت له تزکا، فأنت له تصدا. خب اونی که وضعش خوب است تو نباید به او مشغول بشوی، حواستو جمع او بکنی، چه برای هدایتش چه برای هر مطلب دیگری. توجه فوق‌العاده و بدون بله بفرمایید بدون جهت نسبت به کسی که فقط پولدار و ثروتمنده، میگه اینم نباید باشد. مطلب 4 آیه قبلی آیه 10 فأنت عنه تلحا. اما وقتی که او فقیره دوان دوان کور نابینای نادار دوان دوان آمد و میخواست از تو هدایت بگیرد، فأنت عنه تلحا، تو ازش روی برگردانی، بری سراغ پولداره ببینی او چه میگد و او رو بخواهی هدایت کنی، به حساب اینکه حالا اینجا هست او رو ببینیم چه میشود کرد. این پس ببینید شد 4 مطلب: عبس روی در هم کشید، تولا پشت کرد، بعد تصدا تو مشغول شدی به پول داره، فأنت عنه تلحا تو از اونی که نادار بود اعراض کردی رفتی سراغ پولداره. این شد 4 تا مطلب. تمام این 4 تا رو این کلا نفی میکنه، میگه کلا اینا نباید واقع بشه، هیچ کدومش صحیح نیست. توجه فرمودید؟ پس کلا شد حرف ابطال و رد نسبت به آنچه که تا حالا در کلام گذشته بود که روی در هم کشیدن بود، روی برگرداندن بود، مشغول شدن به پول داره بود و اعراض از فقیره. میگه اینا هیچ کدامش نباید واقع بشه، کلا. خب انها تذکرتون، حالا یه مطلب جدید. انها تذکرتون، انها ضمیر به کجا برمیگردد آقای نجفی قدسی؟ انها برمیگردد به آیات شریفه قرآن. انها تذکرتون، این آیات شریفه قرآن که ما داریم میخونیم و آیات قبل و آیات بعدش، اینا همه چیه؟ تذکره است. تذکرتون این تذکره. خب تذکره به چیست؟ اصلا شما تذکر به چی میگید؟ به یه مطلبی که قبلا گفته شده، حالا برای بار دوم و سوم دارید میگید، این میشه تذکر. میگه انها آیات شریفه قرآن من الاول الی الاخر تذکرتون، یاداوریست، تذکره. یاداوری چیچیه آقا؟ کجا قبلا خدا گفته که حالا با آیات قرآن به ما گوش زد می کند، یاداوری می کند؟ دو جا، نه یه جا، دو جا. دو جاش کدوم است؟ بله، یکی در فطرت پاک انسان ها. انسان ها در فطرت پاک خودشون بسیاری از معارف و احکام شرع را دارند. معارف یکی توحیده. انسان ها در فطرت پاک خودشون همه موحدند، یعنی خدای یگانه را قبول دارند و میپرستند در فطرت. لذا تو آیه شریفه، بله، فطر الناس علیها، درسته؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها. تو ذیل آیه در روایات آمده مراد از فطرت هی توحید، یگانه پرستی فطریست. انسان ها در فطرتشون شرک و سنویت و دوگان پرستی و عدم اعتقاد به خدا در تو فطرت انسان ها نیست. تو فطرت انسان ها گرایش به خداست، گرایش به توحیده. توجه میکنید؟ بنابراین خدا یکی در فطرت اینا رو گذاشته. ببینید تو آیات قرآن میگه ظلم نکنید. خب فطرت انسان هم قبول دارد که ظلم چیه؟ بد، به کسی نباید ظلم کن. آیات قرآن میگه خدا رو عبادت کنید. فطرت انسان هم قبول دارد که خدا باید معبود، باید مورد عبادت قرار بگیره. آیات قرآن میگه حرف خدا رو گوش بدید. فطرت انسان هم میگه او کسی که خدای توه، تو باید اوامرش رو به گوش جان بشنوی و اطاعت کن. پس ببینید خیلی از گناهان که توی قرآن نهی شده است از اونا فطرت هم قبولش داره. ظلم رو برای شما گفتم، یکی دیگه فرض کنید که زنا. زنا رو فطرت انسانی ازش گریزانه. اشکال نکنید به من ای آقا، بعضیا میلیون میلیون پول میدن برن یه قبرستون دره‌ای اونجا چیکار کنن؟ زنا کنند. توجه میفرمایید؟ اشکالی ندارن. اینا گرفتار چیان؟ گرفتار شهوتند. او حرکت از روی فطرت انسانی نیست. لذای بله بفرمایید که فقیهی گفته بود، بله اسفانیه تو آنتالیا بود، دیده بود که حاجی بازارم بله شکمش انداخته جلو و داره میاد. او اسفانیم که حاجی رو شناخت، بله از وسط جمعیت صدا زد برای سلامتی حاج آقای فلان، اسمشم آورد، صلوات بفرستی. حاجی که تون تون داشت میمد تا دید یکی لا جمعیت چی شناختش، از همون طرف چی برگشت، عقب عقب برگشت داره. توجه میفرمایی؟ در بلده شریفه بله آنتالیا، در ترکیه اسم میگن بله، بله ما که سعادت نداشتیم بریم زیارت، امامزاده چیزی هم هست حتما اونجا. خب برگشت طرف، خب اینا اینقدر پول خرج میکنن برن اونجا یه بله غلطی بکنند، اشکالی ندارد. اینا شهوته، شهوت تو همه هست. توجه میکنید؟ پیر باشد یا جوان گرفتار شهوت از فطرت نیست. فطرت انسانها از این عمل زشت چیه؟ بریست. میگه نه این کار درستیست، خصوصا اگر این عمل زشت بخواهد مثلا به زور باشه، به عنف باشد، یا مثلا خدای نکرده لا سمح الله با چه باشد؟ با محارم باشد. با محارم نگین الان تو دنیای عده مبتلان، اشکالی نداره. این ابتلاء اینا از باب شهوت است نه فطرت، از باب فطرت انسانی نیست. لذا می‌فرماید انها تذکره. این آیات قرآن که ما برای شما گفتیم نو هم نیست، ما قبلا اینا رو تو فطرت شما گذاشتیم، در نهاد تمام انسان‌ها اینا هست. توجه فرمودی؟ یا این یه تذکر که در فطرت انسانها به ودیعه نهاده شده، کلیاتش نه جزئیاتش. شک بین رکعت سوم و چهارم فطری نیست، توجه کردید؟ لکن ظلم بد است، لکن بفرمایید زنا بد است، عرق خوری بد است، این فطریست، بدشون میاد انسانها. حالا شما میگوی که بله قصه سمسام رو میخوایی برا من بگی که سمسام خدا بیامرز بله گفته بود برای خرم دنبال جو میگشتیم و هرچه گشتم گیرم نیمد، و چی براش آوردم؟ آب جو رو براش آوردم، گفتم حالا بخور، دیدم نمیخوره. بله گفته بود، گفتم که خره بخور، اینا اعلی حضرت میخورن، دیدم بازم نمیخورن. گفتم بخور، اینا مثلا آقای نخست وزیر میخورن، دیدم بازم نمیخورن. هرچه بهش گفتم، خب شما نگید اگه مس کردن و بفرمایید عرق خوری و عربده کشی و اینا خلاف فطرت است، پس اینا تمام رؤسای دنیا اینا همه چه میخورند؟ عرق میخورند و شراب مینوشند و مست میکنند. و اصلا یکی از کارهای کسی که رئیس شده عرق خوریه. خب همین شاه عباس خودمون دیگه، همینجا تو اصفهان بله قشنگ شراب میخورد تیره، چه جور؟ توجه کردید؟ بله. و به شیخ بهایی هم اعتراض کرد، گفت شیخ، چون شیخ بهایی شیخ الاسلام دربار صفویه است، به شیخ محمد بهاءالدین عاملی اعتراض کرد، گفت تو چی میگوی من فقیهم؟ فقیه و مقدس اردبیلی است تو نجف. چرا؟ چون مقدس اردبیلی فتواش این است که شراب پاکه، خوردنش حرومه با، ولی پاکه، یعنی به دستت به لباست ریخ دست و لباس چی؟ نجس نمی شود. این فتوای جناب مقدس اردبیلی است. شاه عباس به مقدس اردبیلی گفت، به اون میگن، به شیخ بهایی گفت، به اردبیلی میگن فقیه ها، من از او تقلید میکنم. چرا؟ چون بیچاره مبتلا بود به چی؟ به میگساری. وقتی که مبتلا بود خب میریخ رو دستش، رو لباسش، رو بدنش اینا. از او طرف هم میخواست چیکار کند؟ میخواست از اونه که میگن وایسه نمازش هم بخوند دیگه. بله، نمازش هم میخوند، عرقش هم میخورد. خیلی خوب، اون وقت وقتی که میخواد نماز بخواند، اگر رو فتوای مشهور آقایون عمل کند که فتوای مشهور این است که خمر نجسه، خیلی خوب، باید لباس و بدن و اینا رو چیکار کنه؟ تطهیر کنه. رو فتوای جناب مقدس اردبیلی احتیاج به تطهیر نداره، همین لباسش ریخته عرق و شراب بش و دست و دهنش و همه مشکلی ندارد، وضوشو میگیرد، میگه الله اکبر. لذا به شیخ بهایی گفت او فقیهه، که میگه پاک، ما دیگه راحتی، جماعت عرق خورا و میگسارا تقلید از که کردند؟ از مقدس اردبیلی. خب قبر مقدس اردبیلی هم که یادده کجاست؟ هنه؟ کجا؟ بله، ایوان طلای امیر المومنین. وقتی وای میسید به سمت ذریح مطهر، دست چپ زیر مناره دست چپه، یه اتاقک زیر مناره دست چپ هست، جناب مقدس اردبیلی زیر اون مناره دست چپ دفن است. خیلی خوب، خب شما نگین بابا شاه عباس خودمون که میخورد، همین برادر پوتینمونم که در روسیه است، بله اینم که میل میکنن، یک شرابی رو براش آورده بودن، یه بطریش چند صد هزار دلار بود. خیلی خب قیمتش فرق داره دیگه، این خیلی گرون بود چون شراب قدیمی بود. اینو برای برادر پوتین، بله، رفته بود جایی باز کرده بودند و براش ریختند و جناب برادر پوتین بعضیام بله کشید بالا. خب اون بله، اون یکی هم میگن نابرادری است، نابرادر بایدن هم که اونم که میخورد. پس اینا که همشون میخورن، پس تو چی میگی با فطرت بشر چیه؟ تنافی دارد، تنافی داره آقا، هم فطرت هم عقل. میگد آقا کاری نکن که اختیار از کفت به در بره، کاری نکن که مست بشی، کاری نکن که ضرر به خودت، به مغزت، به بدنت، به کبدت وارد بشه. توجه کردید؟ خب حالا اینا انجام میدن؟ بله انجام میدن. چرا؟ به خاطر اینکه اینم خودش یه شهوت هست دیگه، شهوت میگساری. اونایی که مبتلان، شاید بله خدای نکرده کسی مبتلا باشد، میفهمد. علی ای حال قرآن میگد انها تذکره، این آیات الهی تمامش یاداوری است، تذکره. ما قبلا برادون گفتیم، کجا گفته؟ یک، در نهاد فطرت. دو در کجا؟ در عقل، عقل خدا داد. خدا به تمام انسانها چه داده؟ عقل. کم و زیاد داده، اما به همه داده است. عقل انسانها بهشون میگه یه کارایی را چی؟ نکن. یه کارایی را هم بکن. عقل، عقلا، نه بد جنسی و نکراوا، که به امیر المومنین گفت آقا پس این معاویه که بله خیلی چه دارد، فرمودن اونی که معاویه داره عقل نیست، اونی که معاویه دارد چیه؟ نکرا، شیطنت هست. عقل یعنی یک کسی که میرد یه نقشه میریزد تا از مردم به وسیله این نقشه چیکار کند؟ کلا خلق خدا را وردارد. اینی که داره کلاه برداری میکند در یه پروسه خیلی طولانی که ریخته است و چندین میلیارد کلای مردم را یا بیت المال را سرقت میکنه، این شما عقل حکم به این کارا نمی کنن. عقل میگه پاک زندگی کن، سالم زندگی کن، به مال مردم دست درازی نکن. عقل اینا رو میگه. اینا چیه؟ اینا نکرا، شیطنته، فریب شیطان رو میخوره، گول میخورد، این کارا رو میکنه. و الا عقل به اینا هیچ اشاره ای نداره. پس ببینید در دو تا نهاد خدا اینا رو همه رو گفته، یعنی اینا چیز تازه‌ای نیست که تو قرآن کلیاتش، یکی در نهاد فطرت اینا نهفته است، همه چیز فطری است. دوم عقلانی است. و لذا ما اینجا خدمت شما عرض می‌کنیم، بارهام گفتیم، سر درس هم گفتیم، و اون این است که در احکام شرعیه یک حکم خلاف عقل وجود نداره. تو آیات قرآن یک آیه خلاف عقل وجود نداره. توجه فرمودید؟ لذا عقلا، بله، در عقل که خدا به انسانها داده اینا نهفته است، تو فطرتم نهفته است. حالا که اینجور شد میفرماید انها تذکرتون، این آیات قرآنی که براتون داریم میگیم یاداوریه، قبلنم تو فطرت و تو نهاد عقل به شما اینا رو گفته ایم. خب تذکره است. فمن شاء ذکره. خب فای تفریعه، میگه هر که، من هر کسی، سفید باشه سیاه، رنگ پوستش هر چه میخواد باشه، جنسیتش زن باشه مرد، پیر باشه جوان، هر که هر انسانی، من شاء، لکن آدمی که چه نداشته باشد آقا؟ اناد و ستیز و مکابره نداشته باش، یعنی بناش بر این است که بگه آقا من قبول ندارم. خب اگه بناش بر اینه، این میشه مکابره، این فایده ای نداره باش حرف زدن. هر انسانی که مجرد از اناد و ستیز و انکار باشد، فمن شاء، و خودشم چی؟ بخواد. شاء یعنی همون من، شاء فاعلش منه، خودشم بخواد. بعضیا چی؟ نمیخوان. قرآن میخونن لکن بهش عمل نمیکنن. چرا؟ چون نمیخوان عمل کنن. بعضیا میشینن پا منبر حرفای واعظ رو گوش میدن، میگن برو بابا اینا رو کی دیگه قبول، خودشون نمیخوان. اما اونی که بخواد، اونی که بخواهد، از همین جا معلوم میشد آقا هدایت و دعوت و دین اینا هیچ کدامش زوری و اجباری و اکراهی هست یا نیست؟ نیست. باید طرف خودش چی؟ بخواد. کی شما را زور کرده روزه بگیرید؟ ها؟ ایشکی. خودت میخوای روزه رو بگیری. کی شما را اجبار و اکراه کرده نماز برید تو مسجد جماعت بخونی؟ ایشکی. خودتون میخواهی. علیزا یه عده نمیان یه عده میان. توجه فرموده. یه عده نمازشون اصلا میخونند یه عده نمیخونند. یه عده روزشون رو میگیرن یه عده نمیگیرن. فمن شاء هر کس. ببینید این یه تذکره، اشاره دارد به این که پذیرش دعوت انبیا درش زور و اجبار و اکراه چاقا نیست. چرا؟ اصلا ماهیت دین اکراهی نیست، زوری نیست. دین آزاده، میخوای قبول کن بکن، نمیخوای نکن، خلاص. چرا اجبار و اکراه مال اون جاییست که شما رو مجبور میکنن کاری بکنید چون نفعش میرسد به مجبور کننده. یکی شما رو مجبور میکنه میگه باید این کارها رو انجام بدی. چرا؟ چون اون مجبور کننده از اون فعلی که شما انجام میدهید چه میبره؟ منفعت میبره. یه صلوات بفرستید تا برادون بگم. نه دیگه، اگه میخوان صلوات بفرستید جوری بفرستید اونایی که تو چرتن بیدار نشد. شب جمعه است برای همه اونایی که سالهای پیش با ما توی خانه خدا بودن، می آمدن نماز، دعا، احیا، روزه، بله، و دیگه در بین ما حضور ندارن و دستشون از دنیا کوتاه شده. همه شهدا، همه عزیزانتون، پدران و مادران گذشته صلوات بفرستید. دین آقا اصلا یک امری که با اکراه باشد نیست، زور باشد نیست. باید انسانها بپذیرند و خودشون بخواهند که انجام بدن، و الا اگر نپذیرند یا نخواهند انجام بدن هیچ کس نمیتواند اونا را زور بکنه. نه زمان پیغمبر، نه زمان امیرالمومنین، نه غیر اون. کی تا حالا صبح در خانه مردم رو میزند که ای اهل خانه پاشید چکار کنید؟ نماز صبح بدون رو بخوانید. کسی این کار رو میکنه؟ لکن اونایی که مؤمنن خودشون بلند میشن نماز صبحشون رو میخونن. بقیه نمازها همینجور، داستان روزه همینجور، داستان حقوق شرعی درسته؟ قصه قصه ماله. چقدر دویده تا به دست آورده، خیلی خوب، چقدر به قول خودش زحمت کشیده، الان حقوق شرعیش را، خمسش و زکاتش و چند رو دیگه زکات فطرش را خودش حساب میکند، میره پرداخت میکند. کسی زورش کرده برو پرداخت کن؟ خودش میشینه حساب میکنه. همون کسی که برای اداره دارایی، درسته؟ برای اداره دارایی دو تا دفتر داره، یه دفتر مخصوص اداره، یه دفتر مخصوص خودش. تا بازرس از اداره میاد او دفتری که برای اداره تنظیم کرده میذاره جلوش. تا چی؟ تا براش مالیات کمتر ببرن. اما دفتر اصلیش یه دفتر دیگره، درسته یا نه؟ آقایونی که تو بازارن میدونن از قدیم دوتا حساب دفتری داشتن، یه دفتر اصلی، یه دفتر برای اداره دارایی. خیلی خوب، ولی همون وقتی برای پرداخت وجوه شرعیش میشد چجوری حساب میکند؟ یه چیزایی را هم که حتی ممکنه بهش خمس یا زکات تعلق نگیره، میگه اینا را هم احتیاطاً حساب کن. اینا را هم حساب میکند و میاد میده. کی بهش گفته این جور باش؟ خودش. خب یا اون آقای دیگری که تو اصفهان شما من میشناسمش، ما یه وقت بله به بوسورمون گفتیم که شما کسی رو میشناسید دو بار خمس بدهد تو سال، به جایی که خمس سال یه بار دیگه، دو بار خمسشو بدهد. گفت بله من میشناسم. گفت بله من میشناسم، اسمشم آورد. هنوزم اون آقا زنده است. گفت بله این آقا تو سال دو بار خمس میده، یعنی دو تا خمس میده. خب به جای اینکه یه بار خمس بده دو بار احتیاط میکنه، یه بار دیگه هم میده. خیلی خوب. خب کی خمسی رو که خدا واجب کرده یه بار، این آقا داره بار دومم میده، کی بهش اینا زورش کرده؟ خودش میخواد بده. توجه فرمودید؟ ذات دین، ذات اعتقاد با زور و اجبار و اکراه و پسگردنی و توجه میفرمایید تازیانه و اینا ذاتش اصلا تنافی داره. خب حالا اشکال نکنن آقای درچه ای از اون عقب، پس شما میگی ای کسی روزه خاری کرد در ملأ عام باید چیکار کنی؟ باید که تعزیر بشه. یا بعضی از گناهان مثل زنا، لواط، سوح، سرقت، قذف، بفرمایید اینا چه داره؟ حدود شرعی دارد. اینا مال چی چیه پس؟ اینا مال این است که ظاهر اجتماع آلوده به این گناهان نباشه. ظاهر اجتماع یعنی شما میای بیرون، ظاهر اجتماع درش این گناهان نباشد. لذا میگه زنا را، لواط را، سحق را، خب زنا و لواط حد وقتی جاری میشد که چند تا شاهد ببینن؟ 4 تا. تازه چجوری ببینند؟ کلمیل فل مکحله، مثل میلی که تو چی؟ سرمدان. مثل میلی که تو سرمدان شما خانوما می کنن، حالا عربا مرداشون هم سرمه می کشن، میل سرمدان می کنن در میارن، اینجوری باید داستان رو ببینن. خب تقریبا تحقق پیدا نمی کند هیچ وقت. یعنی میخواد تو ظاهره اجتماعی قضایا نباشد. حالا یکی میخواد یه غلطی بکند، یه فلانی بخورد، برد کجا؟ تو صندوقخونه خونشون غلطشو بکند و فلانشو بخوره. اجتماع رو میخواد پاک باشد. جامعه، ظاهر جامعه آلودگی توش نباشه. حالا تو صندوقخونه ها چه میگذرد؟ به کسی مربوط نیست، هرچه میخواد بگذره. توجه فرمودید؟ لذا دین این است آقا، زور و اجبار و بگیر و ببند و اینا در کارش نیست. بله مثل امرو ما نشسته بودیم، یه جوانکی آمده بود سر قبر مرحوم جد ما آقای عاشق علی، نشسته بود رو این صندلی روبروش، یادیدیم صدای عاشق علی در آمد که بابا سفره دو اینجا پنگ کردی. پیش از ظهر یه قشنگ نشسته بود تو مسجد و یه سفره هم انداخته بود و مشغول خوردن بود، یه پسرک جوان. حالا شاید هم معذور بود، یعنی یا مریض بود یا بفرمایید ممکنه مسافر بود، یعنی شاید روزه برش واجب نبود. خیلی خوب، لکن وسط مسجد که زور محرم از اون سفره نمیندازن که، یه گوشه ای باید بره یواشکی. بله حالا اگه مسافره، اگه مریضه، روزشو بخواد بخوره یواشکی بخورد. اما وسط خانه خدا سفره پهن کردن و هر کی هم میاد رد بشه، خب میخواد خدا این نباشه، تظاهر به روز خاری نباشه، ولی حالا هر کی میخواد روزشو بگیره، هر کی میخواد نگیرد، تظاهر به روز خاری نباشد. بنابراین فمن شاء، هر کسی بخواهد، ذکرهو، ضمیر برمیگرده به قرآن، میفرماید هر که بخواهد قرآن او را براش یادآوری میکند، تذکر بهش میده، اگه خودش بخواد. اونایی که نمیخوان، خیلی خوب، شما یه چیزی رو نمیخوای ببینی، چشمتو میبندی، هرچی میگن چشمتو واکن ببین، بگوی نمیخوام واکنم. خیلی خوب، اونایی هم که از قرآن هدایت نمیخوان، اونایی که از قرآن هدایت بخوان، فمن شاء ذکره، قرآن موجب چه میشد؟ موجب یادآوری میشه که فطرت آلوده، قبار آلودش، قبار فطرت برطرف بشه. عقلی که درگیر شده با شهوات، عقل پاک بشد از شهوت و بتواند حکم خودش را صادر بکند. بنابراین هر کسی که بخواهد قرآن او را متذکر می شود و انتقال می دهد به فطرت و انتقال می دهد به اون اعتقاد درست و اعمال صحیح، هر کسی که بخواهد. اما اونایی که نمی خوان، خب خودشون نمی خوان، بس دیگه. دو تا آیه کوچیک امرو برای شما معنی کردیم. روز پنجم است و بریم در خانه امام باقر علیه السلام و السلام. خب امام باقر، بله، خودشون تو کربلا حاضرن. ولادت امام باقر سال 57 هجری است. قصه کربلا سال 61 هجری واقع شده، یعنی امام باقر تو کربلا 3-4 سالشونه. تمام داستان کربلا رو با چشم دیده اند، همه رو. بعدم جزء کاروان اسرا بودن از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام، و بعدم از شام برگشت به مدینه. همه این سفر پر مخاطره و این روزهای سخت را امام باقر علیه السلام با چشم خودشون دیدن، و لذا یکی از راویان قصه کربلا خود امام باقر علیه السلام، یکی از راویان پدرشون علی ابن الحسین علیه السلام امام سجادن که تو کربلا جوان 20 و چند ساله ای بوده اند، یکی دیگه خود امام باقرن، بچه ای که 3 سالشه 4 سالشه میتواند مطالب رو حفظ داشته باشد، حالا اگه امام باشد که دیگه قصهشم فرق میکنه. ولذا امام باقر حکایت میکنن قضایای کربلا را با چشم دیدن. وفات و شهادت امام باقر سال 114 هجری است. 114 هجری یعنی متجاوز از 50 سال بعد کربلا. متجاوز از 50 سال بعد کربلا زنده بودند و داستان کربلا را نقل می کردند که در کربلا چه گذشت. خب لیکن امام باقر که 3-4 سالشون است، در همون سن و سال ما یه چه داریم؟ یه دختر بچه هم داریم. امام باقر پسرند، نوه امام حسینه. یه دختر بچه هم مال خود امام حسینه تو کربلا با همین حدود سن و سال. و او کیه؟ و او رقیه بنت الحسین است. اونم با چشمای خودش خیلی چیزا رو دیده است، با چشمای کوچک خودش خیلی چیزا رو دید، ولی یه چیزایی رو از این دختر بچه کوچک قایم کردن، پنهان کردن، نمیگذاشتن بچه ببیند. اون وقتی که سر مبارک امام حسین رو میوردن جلوی کاروان اسرا، این زنها صورت این دختر رو میچرخوندن، یه چادرشون رو، لباسشون رو مینداختن، حائل میکردن تا این دختر بچه سر پدر رو نبینه. خب سختم هست، سخت نیست، یه بچه، اونم دختر که فوق‌العاده علاقه به چه دارد، علاقه به پدر داره، بخواد سر پدر رو بر نیزه ببیند، لذا پنهان میکردن، نمیگذاشتن که چشمان این دختر خانم به سر پدر بیفته. حتی اون وقتی که هی سوال میکرد پس پدرم چه شد بعد عاشورا، بهش میگفتن پدر تو به سفر رفته است، انشالله از سفر بر میگردد. حتی خبر شهادتم از این دختر بچه پنهان کرده بودند. قضیه رسید به خرابه شام، تو خرابه شام عقیله بنی هاشم، رباب، بقیه خانوم ها و مخدرات مجلله یکی یکی بچه ها رو خوابانده بودند، و وقتی که بچه ها رو خوابانده بودند با چه درد سری تک تک این بچه ها رو به خواب ناز فرستادن. شاید عقیله گوشه خرابه مشغول نماز شبشون بودن، یه مرتبه دیدن صدای گریه دختر امام حسین، آمدن جلو. چرا گریه میکنی عزیزم؟ دردی داری؟ ناراحتی داری؟ گرسنه هستی؟ تشنه هستی؟ گفت نه، خواب پدر دیده بود بچه است. گفت الان پدرم اینجا بود، در عالم رویا پدر مرا به آغوش کشید. بچه از خواب بیدار شده، میبینه پدر رو دیگه ندارد، لذا بهانه پدر میگیرد و بقیه رو برای شما آقای جهانیان میگه. Oh, my God.